درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان محترم سلام عرض میکنیم و غزل شماره 64 رو از گزیده غزلیات شمس مطلع سخن قرار میدیم. امروز شهر ما را صد رونق است و جان است، زیرا که شاه خوبان امروز در میان است. حیران چرا نباشد، خندان چرا نباشد، شهری که در میانش آن صارم زمان است. آن آفتاب خوبی چون بر زمین بتابد، آن دم زمین خاکی بهتر ز آسمان است. بر چرخ سبز پوشان پر می زنند، یعنی سلطان و خسرو ما آن است و صد چنان است. ای جان جان جانان، از ما سلام برخوان، رحم آر بر ضعیفان، عشق تو بی امان است. چون سبز و خوش نباشد عالم چو تو بهاری، چون ایمنی نباشد چون شیر پاسبان است. چون کوفت او در دل، نا آمده به منزل، دانست جان ز بویش کان یار مهربان است. او ماه بی خسوف است، خورشید بی کسوف است، او خمر بی خمار است، او سود بی زیان است. آن شهریار اعظم بزمی نهاد خرم، شمع و شراب و شاهد امروز رایگان است. خامش که تا بگوید بی حرف و بی زبان، او خود چیست این زبان ها گر آن زبان زبان است. بعد از غزل شمس به سراغ مثنوی میریم. داستان شیر و نخجیران بود و گفتیم که خرگوش به بقیه حیوانات گفت که من یک فکری به ذهنم رسیده، اجازه بدید اون فکر و تدبیر خودم رو عملی بکنم. حیوانات تعجب کردند، اعتراض کردند که تو به این خردی و ناچیزی چطور ادعا میکنی که میتونی شیر به اون قدرت و سولت رو در هم بشکنی. به این مناسبت مولانا وارد بحثی شد که خدا به بعضی از جانداران یک علمی الهام میکنه که با جثه‌شون هیچ تناسب نداره. بحث مفصلی کرد درباره زنبور و کرم ابریشم و اینکه اون نوع دیگری از علم و این علم‌های حسی نباید مانع بشه که ما از اون علم غافل بشیم. در همین مسیر می‌رود سراغ دل و ما اولین بیت بحث امروز رو از اینجا آغاز میکنیم که میگوید قطره دل را یکی گوهر فتاد، کان به دریاها و گردونها نداد. بیت 1017. بله، از اینجا شروع میکنیم. اینجا توجه میده ما رو به اهمیت دل و میگوید که نصیب قطره دل یک گوهری شده. قطره دل را یکی گوهر فتاد، یعنی قسمت دل، سهم دل در آفرینش یک گوهری شده، یک مرواریدی شده که این گوهر نصیب دریاها و گردونها نشده. خدا این گوهری رو که به دل داده به بر و بحر و افلاک نداده. قطره دل را یکی گوهر فتاد، کان به دریاها و گردونها نداد، یعنی که آن را. در اینجا مولانا میخواد عظمت انسان رو بیان بکنه که این عظمتش به سبب دله و دل اصل حقیقت انسانه. و درست همونطور که در دریا یه قطره بارانی در دل صدف مرواریدی ایجاد میکنه که اون مروارید نه در دریا دیگه پیدا میشه، نه در آسمون پیدا میشه، یک حکمت خداوندی است، اراده خداوندی است که این مروارید رو، حالا مطابق اون اعتقادی که قدما داشتن، با اون باران نیسان در صدف ایجاد میکنه. میگوید خدا در صدف دل ما یک قطره دلی چکنده، یا در صدف وجود ما یک قطره دلی چکنده و یک گوهری به ما داده که این گوهر در همه هستی نیست. به قول حافظ، گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گمشدگان ره دریا می کرد، یا تشنه لبان لب دریا می کرد. این گوهر از صدف کون و مکان بیرونه، از دریاها و گردونها بیرونه. و این تفسیری است از همین آیه 172 سوره احزاب که می فرماید انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. که خدا می فرماید که ما یک امانتی داشتیم، این امانت رو به آسمان ها عرضه کردیم، به زمین عرضه کردیم، به کوه ها عرضه کردیم، اما همه خودداری کردند از اینکه این امانت رو به دوش بگیرن و حمل بکنن، ابا کردن. فابین ان یحملنها و اشفقن منها، ترسیدن از اینکه این امانت رو قبول بکنن. و حمل حل انسان، اما از عالم هستی، از میان همه موجودات، انسان داوطلب شد که این امانت رو قبول بکنه. انه کان ظلوما جهولا، این انسان ظلوم و جهوله که قدر این امانت رو نمیدونه. این حالا یه تفسیرشه. این امانت چیه؟ خیلی بحث هست در تفسیر این آیه. نکته مهم این است که از این آیه به خوبی فهمیده میشه که انسان در هستی یک گوهر یگانه است، به قول معروف یه تافته جدا بافته است. یعنی انسان از جنس طبیعت نیست. اون چیزی که خدا به انسان داده، اون رو نه به آسمون داده، نه به کوه داده، نه به زمین داده، به دریا داده، به هیچی نداده. این انسان ممتازه. خب این فرق در چیه؟ فرق در اینه که انسان دل داره و موجودات دیگه دل ندارن. یعنی خلاصه میشه در کلمه دل. و من توصیه میکنم در تلاوت قرآن به این مفهوم قلب و فؤاد توجه کنید. در قرآن همین معنا آمده، صحبت قلب سلیمه. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سلیم. در قیامت مال فایده نداره، فرزندان فایده ندارن، این چیزایی که مردم به اونا مینازن هیچی فایده نداره. هر کی قلب سلیم بیاره اون به دردش میخوره. چقدر در قرآن صحبت قلب شده، لمن کان له قلب. این حرفا برای کسیه که قلب داشته باشه. فؤاد، این در واقع نشون دهنده اینه که جایگاه اصلی انسانیت در وجود ما دله، و مراد از دلم یک عضو فیزیکی نیست، بلکه یه حقیقت نامحسوسه، یه حقیقتیه که همه وجود انسان در اون دله. قدما معتقد بودن که یه نقطه سیاهی که در دله، اون کانون دله. دل رو که باز کنید، همین عضو طبیعی رو، در وسط دل یک نقطه سیاهیه، نقطه کوچکی هم از دل گوسفند و اینا که باز میکنند و کباب میکنند و میخورن، این نقطه دیده میشه. این نقطه سیاه رو بهش میگفتن سیاه کوچولو به عربی، سویدا، مسقر سودا. سویدا یعنی سیاه کوچولو، سودای کوچک، سیاهک. و معتقد بودن که این نقطه کانون قلبه و همه چیز تو این نقطه است، که اصل قلب اینجاست. اینی هم که گاهی یکی به یکی میگه من شما رو از سویدای قلب دوست دارم، این مقصود همینه، یعنی از صمیم قلب، از اون عمق و از مرکز قلبم احساسی دارم و علاقه‌ای دارم و درکی دارم. این در واقع همون گوهریه که داده شده به انسان، حالا این رمزی است از اون حقیقت. و این دل در ادبیات فارسی هنگامه است که چقدر شاعران عرفانی ما راجب دل بحث کردن و چقدر مشتقات داره این در ادب فارسی. من فقط اشاره میکنم دیوان حافظ رو ورق میزنید، ببینید که سر و کار حافظ همه با دله، یک سری از دل صحبت میکنه. و از شاعران و عارفان نزدیکتر به زمان ما، اقبال لاهوری در اشعار اقبال، ببینید دل چه مقامی داره. فرصت نیست، حالا دور میفتیم از اصل سخن خودمون، و الا از اقبال شعر زیاد میشه خون. و این دل انقدر معنا داره که یه شاعر بزرگی مثل بیدل تخلص خودش رو بیدل انتخاب کرده. و اگر یه وقتی درباره بیدل بخوایم صحبت بکنیم و عظمت او، وقت از اینجا به اهمیت دل واقف میشیم که چطور شاعری مثل او تخلص بیدل رو برای خودش انتخاب کرده. چون مطمئنن در آینده باز هم به همین معنای دل و بحث دل برمیگردیم، بنده بیش از این در توضیح این بیت درنگ نمی کنم. اینجا فقط عرض میکنم که مولانا میخواد ما رو توجه بده به این که آدمیزاد دلشه و غیر دل دیگه بقیه چیزای اضافیه. قطره دل را یکی گوهر فتاد، کان به دریاها و گردونها نداد. چند صورت آخر ای صورت پرست، جان بیمعنیت از صورت نرست. تا کی میخوای به صورت ظاهر اکتفا بکنی؟ تا کی میخوای خودت رو فقط همین ظاهر بدونی، تا کی میخوای صورت پرست باشی، جانت رو بی‌معنا بکنی. همیشه گفتم که صورت و معنا در مثنوی نقطه مقابل همن. تو به صورت چسبیدی و جانت توهی از معنی شده، نمیخوای این جان توهی از معنا رو از صورت پرستی نجات بدی. چند صورت آخر ای صورت پرست، جان بی معنیت از صورت نرست. گر به صورت آدمی انسان بودی، احمد و بوجهل خود یکسان بودی. اگه آدمیزاد به صورت آدمیزاد میشد، به حسب ظاهر آدمیزاد میشد، اگه همین صورت ظاهر اصل آدمیزاد بود، خب پیامبر و ابوجهل به حسب ظاهر که با هم فرقی نداشتن. اگر چشم داشت پیامبر، ابوجهل هم داشت، نمیدونم گوش داشت، او هم داشت، قد و قامت داشت، موی سر داشت، به حسب ظاهر اینا یکی بودن. ولی پیغمبر کجا، ابوجهل کجا؟ این فرق از کجا ناشی شده؟ از ظاهر که ناشی نشده، از صورت که ناشی نشده. دو تا دل متفاوت هست. معنا همون دله، دل همون معناست. نقش بر دیوار مثل آدم است، بنگر از صورت چه چیز او کم است. این نقاشی هایی که میکنن به دیوار، این مثل آدمه دیگه، از لحاظ صورت چی کم داره؟ هیچی کم نداره، اما خودش جواب میده. جان کم است آن صورت باتاب را، رو بجو آن گوهر کمیاب را. این نقاشی هایی که میکشن، چیزی که کم داره جانه. صورت باتاب یعنی صورت روشن، صورتی که تابنده است، خیلی قشنگ، زیباست، درخشانه. نقاشی میکشن خیلی پر آب و تاب، خیلی پر آب و رنگ، با تاب به قول مولانا. اما اون گوهر کمیاب یعنی جان رو نداره. شد سر شیران عالم جمله پست، چون سگ اصحاب را دادند دست. حالا اشاره میکنه به سگ اصحاب کهف، میگه وقتی اون مقام و رتبه و شأن رو به سگ اصحاب کهف دادند، همه شیران عالم نزد این سگ سرفکنده شدند. شد سر شیران عالم جمله پست، سر فرود آوردن، خاضع شدن، پست شدن همه شیران عالم. خب شیر کجا، سگ کجا؟ شیر به حسب ظاهر خیلی قوی تر و درشت تر و نیرومندتر از سگ، ولی یه سگی به سبب اون عنایت الهی و معنویتی که او ازش بهره مند میشه، این به شیران ترجیح پیدا میکنه. این چون سگ اصحاب را دادن دست، یعنی دست دادن به اون سگ، به معنای اینه که میدون دادن به او و او رو ارزش دادند. دست دادن یعنی پیروزی و نصرت دادن، به این معنا. شاید در ذهن اشاره هم هست و کلبهم باستون ذراعیه بالوسید، که سگ اصحاب کهف این دوتا دستاش رو دراز کرده بود، زیر چونش گذاشته بود و جلوی غار اصحاب کهف همینطوری خوابش برده بود. این در قرآن هست که این ذراعیه، یعنی این دوتا بازوش رو زیر چونش گذاشته بود. مولانا میگه یه سگی میتونه به درجه ای برسه که شیران عالم در مقایسه با او پست بشن. بعد برمیگرده به همون نقش دیوار، میگه چه زیانستش از آن نقش نفور، چون که جانش غرق شد در بحر نور. میگه حالا اگر یه کسی نقششو به دیوار بکشن، به فرض زشتم باشه، طوری باشه که مردم از قیافه او خوششون نیاد، اما اگر این آدم جانش الهی باشه، آسمانی باشه، در دریای نور غرق باشه، از این ظاهر چه زیانی به او میرسه؟ چه زیان استش از آن نقش نفور؟ چون که جانش غرق شد در بحر نور. اگر کسی جانش غرقه دریای نور باشه، از صورت ظاهری خودش هرچی باشه زیانی نمیبینه. وصف صورت نیست اندر خامه ها، عالم و عادل بود در نامه ها. عالم و عادل همه معنی است و بس، کش نیابی در مکان و پیش و پس. میگوید که وقتی که در کتاب ها، در نامه ها، نامه اینجا مقصود کتابه، اون شعر نظامی هم ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. نامه اونجا مقصود کتابه و نامه باز کردن یعنی افتتاح کتاب کردن، که ادب توحیدی قدما اقتضا می‌کرده که کتاب رو با نام خدا آغاز بکنن، و به این کار و به این قطعه افتتاحی میگفتن تحمیدیه، که با حمد خدا شروع میکردن. ما مدرسه که میرفتیم 60 سال پیش، معلم ما فکر میکرد این نامه همین نامه هاییست که با پست میارن. میگفت که بی نامه تو نامه کی کنم باز، یعنی وقتی میخوام در پاکت رو باز کنم میگم بسم الله الرحمن الرحیم. ولی نه، نامه یعنی کتاب، نامه باز کردن یعنی افتتاح کتاب کردن و آغاز کردن کتاب. حالا میگوید که زیر قلم ها صورت کسی رو وصف نمی کنن. وقتی میخوان یه آدمی رو معرفی بکنن، اوصاف معنوی او رو بیان میکنن، میگن عالم بوده، عادل بوده. تو کتابا اشخاص رو با قیافه وصف نمی کنن. شما تا حالا دیدید که مثلا یه دانشمندی رو بخوان معرفی بکنن، به جای علمش یا به جای اخلاقش یا به جای عدالتش بگن که مثلا ابروهاش پرپشت بود، مثلا ریشش خیلی انبوه بود، یا مثلا قدش بلند بود، اینا همه فراموش میشه. اونی که اصله و باقی میمونه و ارزش داره و اشخاص رو با اون معرفی میکنن، یه چیزهای دیگه یه که به ظاهر دیده نمیشه. شما به قیافه یه آدم نگاه بکنی، علمشو نمیتونی ببینی، عدلشو نمیتونی ببینی، ولی درست همین چیزهایی که نمیتونی ببینی اینا مهمه. مولانا همه حرفش همینه، یعنی اگه ما بگیم از اول تا آخر مثنوی مولانا میخواد به ما بگی که آدمیزاد یه حقیقتیست غیر از اون چیزی که به ظاهر دیده میشه، غیر از این خور و خواب و خشم و شهوت، یه حقیقت دیگری داره آدمیزاد که اون اصله. حالا از هر فرصتی استفاده میکنه هی برمیگرده به این معنا و اون رو تکرار میکنه. وصف صورت نیست اندر خامه ها، خامه یعنی قلم، با قلم ها نویسندگان صورت اشخاص رو وصف نمی کنن. عالم بودن و عادل بودنشون رو در کتاب ها ذکر می کنن. عالم و عادل همه معنیست و بس، کش نیابی در مکان و پیش و پس. این معناست. جان نداره، یعنی فیزیکی نیست، مادی نیست. اینطور نیستش که مثل اشیاء مادی پس و پیشی داشته باشه، یکی جلوی یکی قرار بگیره، عقب یکی بگیم خب این علمش کجاشه، عدلش کجاشه. اصلا اینا اوصاف ماده است، اما علم و عدل و اوصاف معنوی و اخلاقی انسان معناست. میزند بر تن ز سوی لا مکان، می نگنجد در فلک خورشید جان. خورشید جان در فلک نمی گنجه، غیر از خورشید طبیعی که در آسمان پیدا میشه. اون خورشید در آسمان جا نمیگیره، بزرگتره، شأنش برتره، این همون چیزیه که خدا به آسمان داد و آسمان نگرفت. چرا نگرفت؟ چون ظرفیتش رو نداشت. اینکه خدا میگوید که فابین ان یحملنها و اشفقن منها، اینطور نیستش که اونا میتونستن این امانت رو بگیرن اما عصیان کردند و گردن کشی کردند. نه، تکوینن اونا ظرفیت نداشتن برای گرفتن این امانت، چون که خورشید جان در فلک نمی گنجه و این خورشید جان طلوع میکنه بر جسم ما از عالم بالا، میزند یعنی میدمد. میزند اینجا زدن به معنای طلوع کردن و تابیدنه. میزند بر تن ز سوی لامکان، یعنی از عرش، از ملکوت خورشید جان بر انسان میتابه و این از جنس خورشید معمولی نیست. وقت این اوصاف معنوی، علم و عدل و ارزش‌های اخلاقی و فضائل انسانی همه از اون عالم معناست و جاش هم در دله. دوباره برمیگرده به بحث خرگوش، ذکر دانش خرگوش و بیان فضیلت و منافع دانش. مولانا میگوید این سخن پایان ندارد، هوش دار، گوش سوی قصه خرگوش دار. حالا دوباره برمیگرده، مثل کبوترهایی میمونه که یه دونه از زمین برمیچینن، بلند میشن توی آسمون اوج میگیرن، معلق میزنن، پرواز میکنن، گشت و گذاری تو آسمون میکنن، یه چرخی که زدن یه مدت دو مرتبه میان روی زمین، یه دونه میخورن دوباره میرن. این قصه گفتن اومدن به زمینه و دونه برچیدن از روی زمینه. حالا این کبوتر فکر مولانا معلقاشو زده، بازیاشو کرده، پروازاشو کرده در آسمون فکر، حالا اومده دوباره زمین قصه. این سخن پایان ندارد، هوش دار، گوش سوی قصه خرگوش دار. گوش خر بفروش و دیگر گوش خر، که این سخن را در نیابد گوش خر. اینجا گوش خر یعنی گوش حیوانی، گوش مادی، گوشی که نمیتونه حقایق معنوی و الهی رو بشنوه. میگه اون گوشو ببند، یک گوش دیگری برو تهیه کن. گوش خر بفروش و دیگر گوش خر، که این سخن را در نیابد گوش خر. اونایی که حیوانی فکر میکنن نمیفهمن مقصود ما چیه. رو تو روبه بازی خرگوش بین، شیرگیری سازی خرگوش بین. برو ببین که این خرگوش چطور روباه بازی میکنه. مقصود از روباه بازی یعنی تدبیر کردن و حیله کردن، اندیشه کردن، و با همین حیله کردن و اندیشه کردن و تدبیر به کار بستن، این خرگوش شیرگیر میشه، شیرشکار میشه. و شیرگیری سازی میکنه. اینم از ترکیبات خاص مولاناست. شیرگیر، شیرگیری، شیرگیری سازی، زبان فارسی اینجوری بس پیدا میکنه دیگه. هی دنبال هم میاد، کنار هم دیگه، کلمات طولانی تر میشه، معانی اضافه تر میشه، این ترکیب میشه. این خاصیت زبان فارسیه که مثل قطار که هی واگن به واگن میبندن طولانی تر میشه، زبان فارسی هم اینطوره. یک کلمه شیر هست، شیرگیر میسازن ازش، بعد از این صفت با یا مصدر میسازن، شیرگیری میسازن، بعد شیرگیری ساز میسازن، شیرگیری سازی میسازن. این زایایی و پویایی زبان فارسیه. ظاهرا در زبانهای اروپایی زبان آلمانی این خصوصیت رو داره. تو روبه بازی خرگوش بین، شیرگیری سازی خرگوش بین. خب دوباره مولانا کبوتر ذهنش هوس آسمون میکنه، همین دوتا دونه رو برچید و صحبت علم و تدبیر و دانش خرگوشه. حالا مولانا یک بحث مفصل راجع به علم میکنه. خاتم ملک سلیمان است علم، جمله عالم صورت و جان است علم. آدمی را زین هنر بیچاره گشت، خلق دریاها و خلق کوه و دشت. زو پلنگ و شیر ترسان همچو موش، زو نهنگ بحر در صفرا و جوش. زو پری و دیو ساحل ها گرفت، هر یکی در جای پنهان جا گرفت. در این چهار بیت وصف علم میکنه، میگه این خرگوش با چه قدرتی شیرگیر شده بود؟ با علم. یه فکری به ذهنش رسیده بود، حالا این فکرم خدا بهش الهام کرده بود، ولی فکر خرگوش رو شیرگیر کرده بود. خب این فکر چیه؟ علمه، دانشه. علم خاتم ملک سلیمانه. همطور که سلیمان نبی یک انگشتری در دست داشت و اون انگشتر یک نگینی داشت که سلیمان قدرت خودش رو از تأثیر اون نگین میگرفت، به اون انگشتر نگاه میکرد و اون انگشتر اسم اعظم برش نقش بسته بود و علم میداد به سلیمان، قدرت میداد، به تعبیر قرآن سلطان میداد. سلطان یعنی اقتدار در تعبیر قرآنی. این سلطان، این سلطنت، این اقتدار برای سلیمان از کجا آمده بود؟ از علم. این علم در کجا متمرکز بود؟ در اون نگین، در اون خاتم. اون خاتم ظاهرش فرقی با خاتمای دیگه نداشت، اما از اون طریق علم به سلیمان منتقل می شد. حالا در ادب فارسی این نگین سلیمان خیلی مطرح دیگه. باز به حافظ اشاره میکنم که بارها از سلیمان و نگینش اسم میبره، میگه گر انگشت سلیمانی نباشد، چه خاصیت دهد نقش نگینی. سحرگه رهروی در سرزمینی، همی گفتین معما با قرینی. که ای صوفی شرابان گه شبت صاف، که در شیشه بماند اربعینی. میگوید تا به اینجا میرسه که گر انگشت سلیمانی نباشد، چه خاصیت دهد نقش نگینی. یا در جای دیگری حافظ میگه که من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم، که گاه گاه بر او یا در او دست اهرمن باشد. میگه اون نگین سلیمانی که دست شیطان بیفته به درد نمیخوره، باید دست سلیمان باشه. حالا اینجا مولانا اشاره میکنه به خاتم ملک سلیمان، یعنی حکومت سلیمان خاتمش چیه؟ علمه. جمله عالم صورت و جان است علم، احتیاج به توضیح نداره. بعد میگوید آدمی را زین هنر بیچاره گشت، خلق دریاها و خلق کوه و دشت. خلق اینجا یعنی آفرینش. آفرینش دریاها یعنی آفریدگان دریاها، یعنی موجودات دریاها، حیواناتی که تو دریا هستن و حیواناتی که در کوه و دشت هستن. خلق دریاها و خلق کوه و دشت اینا رام آدمیزاد شده اند، بیچاره شدن در مقابل آدمیزاد. بیچاره شدن یعنی تسلیم شدن. چرا تسلیم شدن؟ به سبب این هنر که آدمیزاد داره. هنر چیه؟ علمه. چون آدمیزاد علم داره، این فن، این تدبیر، این صنعت. هنر در قدیم معناش وسیع تر از هنر در معنای امروزی بوده. اینجا مولانا از علم به هنر تعبیر میکنه، میگه آدمی را زین هنر بیچاره گشت خلق دریاها و خلق کوه و دشت. حیوانات یعنی اهل دریاها، اهل کوه و دشت، موجودات بحری و بری تسلیم و رام و مسخر آدمیزاد شدن به سبب علم. زو پلنگ و شیر ترسان همچون موش، به خاطر همین علمی که آدمیزاد داره، شیر و پلنگ از آدمیزاد مثل موش میترسن. زو نهنگ بحر در صفرا و جوش، این نهنگی که در دریا هست از ترس علم آدمی به اضطراب در میاد. صفرا یکی از اون اخلاط چهارگانه‌ایه که در بدن معتقد بودن هست، و صفرا و سودا و دم و بلغم، این چهار به اصطلاح اخلاط چهارگانه است که از اعتدال اینا انسان اعتدال پیدا میکنه. هر کدوم اینا که از اندازه خارج بشه، انسان از اعتدال خارج میشه. در عصبانی شدن صفرا اثر داره. اون وقت میگوید که نهنگ به صفرا در میاد، یعنی عصبانی میشه، مضطرب میشه، جوش میفته. حالا شایدم اگه مولانا نهنگ دیده باشه، این صفرا و جوش انسان رو یاد اون فواره‌ای هم میندازه که از دهن نهنگ در میاد و اونطور جوش و خروشی داره، اونم شاید به ذهن برسه. به هر حال میگه همه اینا تابع آدمیزادن به سبب علمی که آدمیزاد داره. زو پری و دیو ساحل ها گرفت، هر یکی در جای پنهان جا گرفت. میگه در اثر همین دانش آدمی و علم آدمی است که جن و شیطان، دیو یعنی شیطان، این جور موجودات متفاوت از انسانم، اینا از عرصه زندگی ما دور شدن و رفتن به کرانه ها، به ساحل ها. جن و پری، دیو و انواع شیاطین و همه اینجور موجودات دیگه در اثر قدرت علمی آدمیزاد از میدون بیرون شدن و رفتن پنهان شدن. زو پری و دیو ساحل ها گرفت، هر یکی در جای پنهان جا گرفت. مرحوم فروزانفر یه توضیحی در اینجا دارند. ایشون میگن که بیت فوق ظاهرا ناظر است به روایت طبری، بعد این روایت رو عربیش رو از تفسیر طبری نقل میکنن که اونجا، من فارسیش رو میخونم که وقت نگیرم، نخستین گروهی که در زمین سکنا گزیدند جنیان بودند، اما تباهی پیشه کردند و خونها ریختند و از هم کشتار کردند، تا اینکه خداوند ابلیس را با لشکری از فرشتگان به سوی آنان فرستاد و ابلیس با همراهانش به پیکار با جنیان پرداخت و آنان را به سوی جزایر دریاها و حواشی کوهها تار و مار کرد. حالا این قصه، این مطلبی که طبری آورده چقدر معتبر باشه چه نباشه، فروزانفر خواسته بگه که احتمالاً این معنا تو ذهن مولانا بوده که گفته زو پری و دیو ساحل ها گرفت. ولی بنده معتقدم بدون این روایت و بدون این داستانم ما میتونیم معنی این بیت رو بفهمیم. ساحل رو به کناره و کرانه اگه ما معنا کنیم، یعنی به حاشیه رونده شده، یعنی انواع موجودات غیر انسان به تدبیر انسان و با قوت علمی انسان به حاشیه رونده شده و مخفی شده. زو پری و دیو ساحل ها گرفت، هر یکی در جای پنهان جا گرفت. آدمی را دشمن پنهان بسی است، آدمی با حذر عاقل کسی است. خلق پنهان زشتشان و خوبشان، میزند بر دل به هر دم کوبشان. از اینجا به بعد مولانا یه باب دیگری باز میکنه که این خیلی مهمه. به طور خلاصه مولانا میخواد بگه که یک امور پنهانی هست، یه اندیشه ها و انگیزه های ناپیدایی هست که اینها مؤثر در رفتار آدمی، اینا دشمن پنهانه، آدمیزاد اینا رو نمیبینه، ولی فراوون عوامل مخفی و درونی وجود داره که اینا آدم رو اداره میکنن. این رو شما موقتاً حالا داشته باشید، من ابیات رو میخونم توضیح میدم، شاید جای توضیح بیشترم داشته باشه. آدمی را دشمن پنهان بسی است، آدمیزاد دشمن ناشناخته و نادیدنی زیاد داره. آدمی با حذر عاقل کسی است. پس شما بدونید چون دشمن پنهان زیاد دارید، عقل اقتضا میکنه که خیلی مواظب باشید، خیلی مراقب باشید، حذر کنید، احتیاط کنید. آدم عاقل همیشه احتیاط میکنه دیگه. مولانا میگه اگه شما بدونی که در یک منطقه پشت هر سنگی زیر هر بوته یه دشمنی خوابیده، یه ماری هست، یه راهزنی کمین گرفته، شما حذر نمیکنی؟ آدم عاقل اینجا احتیاط نمیکنه. آدمی را دشمن پنهان بسی است، آدمی با حذر عاقل کسی است. خلق پنهان زشتشان و خوبشان، میزند بر دل به هر دم کوبشان. میگه یک مخلوقاتی هستند. خلق رو مخلوقات باید بگیم اینجا، یعنی معنای اسمی باید بکنیم نه معنای فعلی. خلق به معنای آفریدن نیست، به معنای آفریده هاست. مخلوقات، مخلوقات پنهانی هستند، خوبند و بد، یعنی یک عوامل درونی، عوامل مخفی وجود داره، مثبت و منفی. این عوامل مثبت و منفی پنهان و ناپیدا دائما در دل رو میکوبن، میزند بر دل به هر دم کوبشان. هر دم دائما اینا در دل رو میزنن. کوبه اون حلقه در دیگه که میزنند در دق 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 میکردن قدیما، زنگ و برق و آیفون و اینجور چیزا که نبود که، در میزدن، اینو میگفتن کوبه. اینجا که میگوید میزند بر دل به هر دم کوبشان، یعنی این کوبیدنشون، این تق تق اینا، این کوبه دل رو به صدا در میاره. پشت سر هم دیگه دل ما تحت تأثیر این دشمنهای پیدا و پنهانه، این عوامل زشت و زیباست. من میخوام توجه بدم شما رو، ببینید مولانا چه روانشناس بزرگیه. در این بحث ها که میکنیم شما دقت کنید که چطور زوایای روح آدمی رو باز میکنه. این روانکاوی یه اصطلاح جدیده، یه علم جدیده، شاید یک قرنم از رسمی شدن این علم و دانشگاهی شدنش نگذشته. این روانکاوی، مراد از روانکاوی توجه دادن انسان به این که یک عوامل پنهان در درون آدم هست، در روان ناخودآگاه آدم هست که اونها منشأ یک رفتارها و ناهنجاریها و حرکاتی میشه. این نگاه روانکاوانه و موضوع روانکاوی. مولانا همین رو خواد بگه اینجا. بنده خیلی احتیاط میکنم در این که حالا هی بخوام بزرگی بزرگان رو با مقایسه با علوم امروزی اثبات بکنم. بعضی ها در این را افراط میکنن، اشتباه هم میکنن. ولی اگر این اشتباه در علوم طبیعی زیاد رخ میده، ولی در علوم انسانی اینطور نیستش که ما بگیم مثلا اگه ما بگیم مولانا به روانکاوی توجه داشته این عیبی داشته باشه. به نظر من طبیعیه از این حرفایی که مولانا میزنه ما بگیم یه روانکاو درجه اوله که میگه خیلی چیزا هست که تو ازش خبر نداری، تو نمیشناسی اونا رو، ولی اونا زشت و زیبا، مثبت و منفی در وجود تو هست و دائما میره سراغ دل تو و دق الباب میکنه که در دل رو باز بکنه و در تو نفوذ بکنه، تو رو به حرکت دراره و خلاصه به تو حاکم بشه. حواست باشه. حالا دوباره بخونیم دو بیت رو. آدمی را دشمن پنهان بسیست، آدمی با حذر عاقل کسیست، خلق پنهان زشتشان و خوبشان، میزند بر دل به هر دم کوبشان. شما از این همین نگاه روانکاوانه امروزی رو انصافا نمیفهمید. بعد میگه بحر غسل در روی در جویبار، بر تو آسیبی زند در آب خار، گرچه پنهان خار در آب است پست، چون که در تو میخلد دانی که هست. میگه اگه بخوای بری توی یه نهر آبی خودتو بشویی، بحر غسل در روی در جویبار، جوی آب خیلی زلاله و چیزی هم به نظرت نمیرسه که یه وقت خاری تو این آب باشه، اما میری توی آب یه باره میبینی که تنت زخم شد، معلوم میشه که یه خاری تو این آب بوده که تو ندیدی، اون خار به تو آسیب رسونده. بحر غسل در روی در جویبار، بر تو آسیبی زند در آب خار، گرچه پنهان خار در آب است پست، چون که در تو میخلد دانی که هست. از کجا فهمیدی که خار تو آبه؟ با اینکه خار در آب پنهان بوده، اون پایین ماینا بوده، پست بوده، یه چیز ناچیزی بوده. گرچه پنهان خار در آب است پست، اما از کجا فهمیدی که خار در این آبه؟ چون فرو رفته توی بدن تو، چون که در تو میخلد دانی که هست. حالا من مولانا هم به تو میگم که یه چیزایی هست که تو نمیبینی ولی قبول کن که هست. از کجا قبول کن؟ از اون که دائم در دل تو رو میزنه، هی نفوذ میکنه در تو، ذهن تو رو اینور اونور میکشه. خب شما فکر کنین هر کسی خودش به خودش مراجعه بکنه ببینه دائم بدون اینکه خودش اراده کرده باشه یه چیزایی همینطور میاد سراغ ذهنش و آدمو میبره به این ور، میبره به اون ور. را سر نماز اونایی که حضور قلب ندارن، که کمم نیستن و بندم جز به اونا هستم، دائم سر نماز به فکر همه چی هستیم الا به فکر اون چیزی که باید باشیم. گفت غیر از خدا که هرگز در فکر آن نبودی، هر چیز که از تو گم شد وقت نماز پیداست. یعنی آدم سر نماز وای میسه میخواد یاد خدا باشه، یه چیزایی که تو 24 ساعت اصلا به ذهن آدم نمیرسه سر نماز میاد سراغ آدم. یه چیزایی که آدم هم بهش بیعلاقه نیست، مثلا با یکی دعوا داری، حالا اینو دقت کنی، از یکی بدتون میاد، موقعی که کارهای دیگه میکنی یاد اون نیستی، سر نماز که وایسادی میبینی که یه دشمن پنهانی اومده در دلتو میکوبه، تو رو از این نماز غافل میکنه، میبره که دیدی فلانی چی گفت چی کار کرد، بعد شما شروع میکنی تو خیال خودت میگی حالا که اون این کارو کرد منم این کارو میکنم، دوتا فوش با اون میدی، دوتا فوش از زبان اون به خودت میدی، بعد دوباره جواب میدی، یه وقت نگاه میکنی میگی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، نماز تموم شد. این حال دائمی آدمه. همینجوری هم که هستیم، همینجوری چپ و راست، هی انگار که یه کسی از یه جایی که ما نمیبینیمش سنگ میندازه. مولانا میگه نمیبینی ولی قبول کن که هست. چطور قبول کن؟ اگه بری توی یه استخری، بری توی یه جوی آبی، خاری نبینی ولی بعد ببینی که تنت زخم شد، خون داره میاد، قبول کن که خاری بوده دیگه. بحر غسل در روی در جویبار، بر تو آسیبی زند در آب خار، گرچه پنهان خار در آب از پس، چون که در تو میخلد دانی که هست. این یه بیت هم میخونیم که این انسان شناسی مولانا در ذهنتون بماند، که انشالله نوبت بعدم این ادامه داره. خارخار وحی ها و وسوسه، از هزاران کس بود نه یک کسه. میگه هزار عامل داره، هزار منشأ داره. خارخار، خارخار یعنی همین وسوسه. خارخار یه لفظ خیلی زیباییه در ادب فارسی، یعنی همین اضطراب درونی، دغدغه، نگرانی، تشویش. خارخار وحی ها و وسوسه، وحی ها حالا جنبه مثبتش رو لابد وحی میگه، منفیش هم وسوسه، زشت و خوب. اینا یه عامل هم نداره، یک منشأ نداره، از هزاران کس بود نی یا نی یک کسه. با این بیت تمام میکنیم، انشالله نوبت بعد ادامه خواهیم داد.